خیلی ممنون.
بفرمایید.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقت گذشته، تقاضا میکنم که اجازه بدید یه نماز جمعه شرعی بخوانیم. وقت نماز جمعه از اول اذان تا یک ساعت بیشتر شد شبهه خواهد داشت. بنابراین تقاضا میکنم از عزیزان زمینه وقت شرعی رو برای ما باقی بگذارن. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. نمازگزاران گرامی، شما را و خودم را دعوت به حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی می نمایم. حریم برای خدای نگهداریم که سرنوشت این جهانی و آن جهانی ما به دست اوست، سر و کارمون با اوست. به تعبیر فلاسفه ما عین ربطیم، از خود هیچ نداریم. تقوا، حریم نگهداری، برای خدایی نگهداریم که روزی برای ما در پیش دیده است که هیچی جز اعمالمون به کارمون نمیاد. سوره عبس آیه 35، 36، 37، یوم یفر المرء من اخیه. اون روز از بس مشغله هست، گرفتاری و وحشت زیاد است، انسان از برادر فرار میکنه، از مادر فرار میکنه، از پدر فرار میکنه و صاحبته و بنی، از همسر فرار میکنه، از فرزندان فرار میکنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. از بس هول اون روز زیاد است، گرفتاری اون روز زیاد است. انشاءالله با تقوا زمینه آرامش اون روز رو برای خودمون فراهم کنیم. موضوع خطبه اول ما سبک زندگی دینی بود. تا سبک زندگی ها دینی نشود نمیتوان گفت جامعه دینی شده. آری، قانون دینی می شود، حکومت دینی می شود و سلام و درود خدا بر شهیدان عزیزمون که با خون پاکشون قانون دینی را به جامعه آوردند، حاکمیت دینی را به ارمغان آوردند. ولی این کافی نیست، باید سبک زندگی ها دینی بشه. ما چهار حوزه داریم، اگر در این چهار حوزه زندگی های ما دینی شد، جامعه دینی شده. حوزه اول حوزه ارتباط انسان با خدا. ارتباط انسان با خدا عاشقانه بشه، صمیمانه بشه. به فضل خدا حدود 60 خطبه از همین جایگاه محضر شما در رابطه با انس با خدا خوندیم. دومین حوزه، حوزه ارتباط با خود هست. پاکسازی قلب، مراقبت از خود، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه. ما حدود 30 خطبه هم در این رابطه خوندیم تحت عنوان امارت بر نفس. حوزه سوم، حوزه ارتباط با آفرینش و طبیعت، بحث عدم اسراف، عدم تبذیر، بحث استفاده درست از مواهب طبیعی خداوند در این مجموعه می گنجه. و حوزه چهارم که حوزه بسیار مهمی هست، حوزه ارتباط با خلق خداست. در ارتباط با مردم چگونه باشیم؟ حدود 10-15 خطبه که تا کنون در رابطه با سبک زندگی دینی خدمتتون تقدیم کردیم، معمولا در این حوزه بوده. و از این خطبه به یاری خداوند پیاپی سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی رو دنبال می کنیم. اولین مطلبی که قرآن در عرصه زندگی اجتماعی بیان می کنه و نکته کلیدی و اصل اون مبنای ارتباطه، ارتباط گیری در جامعه دینی بر چه اساسه؟ چون مبانی مختلفه. یک مبنا نژاد هست، برخی ها ارتباط گیریشون بر اساس نژاده، نژاد فارس، نژاد ترک، نژاد لور، نژاد کرد، اصلا ارتباطاتشون بر این اساس. برخی مبنای ارتباطشون محدوده جغرافیایی، برخی محدوده ارتباطشون باند و گروه و حزبه، هر که هم حزبیشون بود باهاش رفیق میشن. اما مبنای قرآن اینه، مبنای رابطتون ایمان به خدا باشه. با هر کی خدا باوره رفیقش بشی، همشهریتون باشه یا نباشه، هم نژادتون باشه یا نباشه، هم حزبتون باشه یا نباشه. این رو قرآن در یه تعبیر بسیار کوتاه و گویا بیان کرده، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم دیگه برادرن، خیلی تعبیر عاطفی و ابتکاری قرآن به کار برده، خیلی عاطفی. دو برادر ریشه ارتباطشون عمیقه، بر اساس دنیا هم نیست، در برابر بیگانه یگانه ان، همو دوست دارن، ولو در ظاهرم یه بگو مگویی داشته باشن، اما اون علاقه قلبیشون از بین نمیره. قرآن میگه رابطه مؤمنان در جامعه اسلامی باید این شکلی باشه. منطق قرآن اینه، همه محبتها رو، همه دوستیها رو با این دوستی تنظیم کنید. من سه حوزه دوستیها رو نوشتم. یکی رابطه والدین و فرزندانه. خب به حمدالله همه تون پا منبرها نشستید و این رو بارها شنیدید. در قرآن 5 بار احسان به والدین در کنار عبادت خدا آمده، و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. اونقدر مسئله احسان به والدین مهمه، شهید اول یک قاعده داره در القواعد و الفوائد، اونجا میگه نماز اول وقت خیلی فضیلت داره، اما اگر پدر یا مادر اول وقت به شما یه دستوری دادن، انجام دستور پدر و مادر از نماز اول وقت مهمتره. نماز نافله دیدار خصوصی با خداست. ایشون میگه اما اگر تو نماز نافله بودی، پدر صدات زد، مادر صدات زد، نماز مستحب به تو بشکن، بگو جان چه فرمایشی داری؟ اینقدر اسلام تأکید داره. اما قرآن میگه این رابطه را با خدا تنظیم کن، و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اما اگر همین پدر و مادر دستور به گناه دادند، اطاعت نکن، نشنو حرفشونو، البته اهانت هم نکن، صاحب هما فی دنیا معروف با. یعنی پسر گرامی، اگر خدای ناکرده پدر بهت گفت انگشتر طلا دست کن، گردنبند طلا بگیر، حرف پدر رو نشنو، حرف خدای پدر رو بشنو. خدای پدر میگه حرام است بر مرد زیور طلا داشته باشه. یعنی دختر خانم، اگر پدر به شما گفت لازم نیست حجاب را رعایت کنی، بعد حجاب باش، بی حجاب باش، حرفشو نشنو. این یعنی ایجاد رابطه بر اساس خدا. 2، رابطه بین برادران نسبی. خب آدم باید برادرشو دوست داشته باشه و برادر بزرگو هم احترام کنه. بهار الانوار جلد 78 صفحه 325 امام رضا فرمود الاخ الاکبر به منزلت الاب، برادر بزرگتر به منزله پدره. یعنی همون احترامی که به پدر داری به برادر بزرگتر داشته باشه. اما عزیز من، اگر این برادر شما رو به بیراهه کشون، شما رو دعوت کرد به مجلس مواد مخدر، اینجا نباید محبت برادری آدم رو جهنمی کنه. اگر برادر رو دعوت کرد به انحراف سیاسی، به مجلس ضد انقلابی نباید از برادر در این عرصه حرف شنید. سوره توبه آیه 33: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان فمن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. دوست نشید، یار نگیرید، برادر بیدین رو تکیهگاه خودتون قرار ندید. این یعنی چی؟ یعنی ایجاد رابطه بر اساس خدا. سه، رابطه زوجین با یکدیگر. قرآن میگه رابطه زوجین به یکدیگر باید رابطه مودت و محبت باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. اصلا گرما بخش محیط خانه محبته، محبت زوجین به یکدیگر، محبت بچه ها به پدر مادر، محبت پدر مادر به بچه ها، اصلا محیط با صفای زندگی رو این محبت ها تشکیل می ده. بایستی که مرد با محبت زندگی کنه، رفتارش در محیط خانه رفتار انسانی باشه. وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الا خیرکم خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی، بهترین شما اونایی هستن که بهترین رفتار رو با خانواده دارن. اما اگر خانواده خواست آدم رو جهنمی کنه، اگر خانواده دستور به گناه داد نباید حرف او رو شنید. سوره تقابن هست، آیات آخر سوره تقابن: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. سوره تقابن آیه 13. میخواستن هجرت کنن، همسر دامن مردو میگرفت، بچه ها میگرفتن، ما را بی سرپناه نکن، ما را بی سرپرست نگذار. آیه میگوید تکلیف در صدر اسلام هجرت تکلیف بود. دستور خدا رو بشنوید، نه دستور همسر رو. خانم به خصوص در حوزه وظایف قانونی باید مطیع شوهر باشه، این متن فقه ماست. اما در حوزه اطاعت از خدا، اگر شوهر به همسرش گفت رعایت عفاف و حجاب را نکن، خانم نباید بشنوه، باید حرف خدای شوهر رو بشنوه. اگر خانم مستطیع شده، ارثی بهش رسیده، پول خوبی بهش رسیده، باید بره خانه خدا. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا اگر شوهر گفت خانم ما واجب تر از حج داریم، پسر رو باید دامادش کنیم، دختر رو باید عروسش کنیم، اینا واجب تر از حجه، خانم نباید به این حرف توجه کنه. کسی که مستطیع شد باید خانه خدا بره، خصوصا با توجه به اینکه داماد کردن پسر وظیفه زن نیست، عروس کردن دختر وظیفه زن نیست، وظیفه مرده، وظیفه شوهره. همه این شواهد رو گفتم برای این که بگم مرز رابطه خداست. صمیمانه ترین رابطه با پدر و مادر آری، با برادران آری، با خانواده آری، اما نه به قیمت قهر با خدا. این اصل رو در روابط اجتماعی زندگی هامون لحاظ کنیم. پروردگار رو به کرمت توفیق اجرای سبک زندگی دینی رو به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک محمد سید المرسلین و علا علی امیر المؤمنین و علا فاطمت الزهرا سیدت نساء العالمین و علا الامامین الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنت اجمعین و علا ائمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله و اخوفکم من عقابه. برای خدا حریم نگه داریم، باورمون بشه که ما خدایی را باور داریم که در هر آن ما را می‌بیند. قرآن می‌گوید راز طغیان و گناهان دو چیزه، یکیش اینه که انسان خودشو بی‌نیاز از خدا ببینه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. و دومین ریشه هم اینه که توجه به این نداشته باشه که خدا می‌بیندش. اگر او خدا رو نمی‌بیند، الم یعلم به ان الله یرا. سوره علق آیه 14. انشالله خداوند این باورهای عمیق اعتقادی رو در دل و جانمون مستقر بفرماید. در خطبه دوم 5 مناسبت داریم که به سرعت اشاره می‌کنم. مناسبت اول هفته آینده 25 شوال روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هست. اسلام مدیون امام صادقه، نه تنها تشیع. اگر تلاش‌های گسترده امام صادق علیه السلام نبود، امروز از اسلام چیزی جز شعار باقی نمونده بود. با اون حوزه گستردهشون نه تنها شیعه مدیون امام صادقند، بلکه جهان اسلام اهل سنت هم مدیون امام صادقند. احمد ابن حنبل با واسطه می شود شاگرد شافعی، دو تا از امامان اهل سنت. شافعی شاگرد محمد ابن حسن شیبانی است، او شاگرد ابو حنیفه است. ابو حنیفه از امامان اهل سنت. میگوید لولت سنتان لهلک النعمان، هر چی دارم از امام صادقه، برکت اون دو سال حضور مکتب امام صادقه. مالک ابن انس از امامان اهل سنت، میگوید ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق. چشمی ندیده، گوشی نشنیده، بر قلبی خطور نکرده، بزرگی برتر از امام صادق علیه السلام. ایشالله سنگ تمام بگذاریم در مراسم تجلیل تکریم عزاداری امام صادق. 26 مرداد ماه سالگرد آغاز بازگشت آزادگان قهرمان به ایران اسلامی است. جدا روز به یاد ماندنی بود برای ملت بزرگمون که جگرگوشه های خودشون را پس از سالها اسارت اینجور سرفرازانه در آغوش گرفتند. سرمایه‌اند اینها، به صراحت میگویم آزادگان عزیز ما سرمایه‌اند، جانبازان عزیز ما سرمایه‌اند، شهدای عزیز ما سرمایه‌اند. رئیس محترم بنیاد شهید و نماینده ولی فقیه در این بنیاد قبل از خطبه ها به طور مبسوط برای شما خوبان سخن گفتن. اینا سرمایه اند، خانواده های شهدا سرمایه اند. این سرمایه را تأکید میکنم، این سرمایه را خود این سرمایه داران حفظ کنند. آزادگان عزیز، این سرمایه مفت به دست نیامده و دیگر هم به دست نخواهد آمد. این سرمایه رو برای قبر و قیامتتون حفظ کنه. جانبازان عزیز، سرمایه دار قیامتید شما، این سرمایه رو حفظ کنید. خانواده های معظم شهیدان که جز خودتون کسی درک نمی کنه داغ جوان یعنی چی، شما سرمایه دار قیامتید، این سرمایه را برای اون روز حفظ کنید. مسئولان محترم هم باید در رابطه با شما خوبان دینشون و وظیفه‌شون رو انجام بدن. در هفته گذشته سانحه اسفبار سقوط هواپیما رو داشتیم. 39 نفر از هموطنان عزیز ما در این سانحه جان باختند و 9 نفر مصدوم و مجروح شدند. ما طلب مغفرت برای عزیزانی که از دست رفتن داریم، آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان این عزیزان داریم و دعای شفا و عافیت برای مجروحان این حادثه. مناسبت چهارم روز پنجشنبه 20 مرداد، روز بزرگداشت علامه مجلسی است. علامه مجلسی بزرگ مرد دین در قرن 11 و اوائل قرن 12 حق عظیمی برگردن ملت ایران داره. اینکه شما خوبان افتخار میکنید، محب اهل بیتید، مکتب اهل بیت رو انتخاب کردید، یک بخشش حاصل تلاش های این بزرگ مرد است وقتی قدرت پیدا کرد، همین چیزی که الان در شهرهای ما به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه هست، او به عنوان شیخ الاسلام نسب کرد. دین رو به پدران ما آموخت. کتابهای فارسی علامه مجلسی تو اعتقادات حق الیقین، تو سبک زندگی حلیت المتقین، تو زندگی نامه ائمه جلاء العیون، تو زندگی نامه پیامبر حیات القلوب، تو اخلاق عین الحیات، نقش کتابهای شهید مطهری ما را پس از انقلاب داشته. کتابهایی بسیار ارزنده در زمان خودش و الان هم ما گرامی می‌داریم. یاد و خاطره این عالم خدمتگزار را و پنجمین مناسبت 20 خرداد روز جهانی مساجد هست. در این روز صهیونیستا مسجد الاقصا رو به آتش کشیدن برای اینکه این نفرت عمومی از این رژیم ضد خدا، رژیم صهیونیستی باقی بمانه. ابتکار خوبی است که این روز را روز جهانی مساجد نامیدند. خب این مناسبت ها، اما سه تا تحلیل هم خدمت شما عزیزان نمازگزار به سرعت مطرح می کنم و به فضل خدا در ساعت مقرر شرعیش نماز جمعه را می خوانیم. تحلیل اول، مقام معظم رهبری این هفته گذشته در دیدار وزیر امور خارجه و سفیران و نمایندگان ایران در کشورهای دیگر بیانات بسیار ارزشمندی در رابطه با سیاست خارجی نظام بیان کردند که من اسمشو میگذارم منشور سیاست خارجی. خب مفصل بخوایم مطرح کنیم، من دو نکتهشو لازم دیدم در جمع شما نمازگزاران مطرح کنم. نکته اول این است که آقا فرمود تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی امریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره امریکا درباره ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد. میخوام محضرتون بگم هم شما عزیزانی که فرهیخته اید یاد داشت کنید و هم اونایی که بعدن تلویزیون میبینن، این سخن هم مبنای قرآنی داره، هم مبنای عقلی داره، هم مبنای تجربی. مبنای قرآنیش اینه: امریکا در پی مذاکره نیست، در پی سلطه است. میگه دور یک میز بنشینیم، شما حرف ما رو بشنوید و اجرا کنید. این یعنی سلطه. نظام اسلامی سلطه بیگانه را نمیپذیرد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اونها در پی تحقیر ایران اسلامی هستند. میخوان نشون بدن که دیدید ایرانم تاب نیاورد در مقابل امریکا. میخوان ما را منفعل نشون بدن، ما را مذبذب نشون بدن. این یعنی ذلت. جامعه اسلامی جامعه ذلت نیست. سوره منافقون آیه 7: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. مؤمنین عزیزن، به خصوص ملت بزرگ ایران که تربیت شده عاشوراست. هیهات من الذله. دو این سخن مبنای عقلی هم داره. 30 چند سال پیش که امام دستور قطع رابطه با امریکا رو صادر کرد، یه مبنا داشت. مبناش این بود: امریکا شیطان بزرگ است. الان بعد 36 سال این شیطان بزرگ کوچکتر شده یا دست از شیطنتش برداشته؟ شیطنتش ده ها برابر شده. گرچه به حمدالله هیمنه و اقتدار امریکا به خصوص پس از این حمایت اخیرشون از وحشیهای صهیونیست به کلی شکسته شده، این مرگ بر آمریکاهای شما ذلیلش کرده. بنابراین عقل میگوید تا شیطنت امریکا هست، مرگ بر آمریکای ما هم باقی است. این مبنای عقلی. ما یه مبنای تجربی هم داریم، تجربه مذاکرات چند ماهه اخیر در قالب 5 به علاوه 1. به صراحت میگویم مقام معظم رهبری فقط مذاکره در این چارچوبه را اجازه دادن لاغیر. در ارتباط با مذاکره با ایران و رابطه طرفینی، مقام معظم رهبری تا کنون به هیچ کس اجازه ندادن. اما همین مذاکره نیم بند 5 به علاوه 1 اینا چه کردن؟ در این مدت تندترین حرفا رو زدن، بدترین اهانت ها رو به شما مردم عزیز کردن. اون طرف امریکایی، اونی که در شأن خودش هست در رابطه با ملت ایران، جرمن گفت که فریبکاری در ژن مردم ایرانه. این فتوکپی خودتون، عکس خودتون رو دیدید، شما فریبکارید. خب عنایت کنید عزیز من، ببینید اهانت هاشون بیشتر شد، توقعاتشون بیشتر شد، تحریم هاشون بیشتر شد. این تجربه کمی هست. اونایی که دم به دم میگفتن چرا بهانه به دست دشمن میدید، ما بهانه دادیم. مقام معظم رهبری قبل از اینکه این دولت جدید سر کار بیاد، فروردین سال 92 فرمود که من چشمم از مذاکرات آب نمیخوره، ولی در این حال منعی هم از مذاکره نمیبینیم. ولی واقعیت نشان داد که امریکا هیچ قابل اعتماد نیست. بنابراین البته مذاکرات در چارچوبه 5 به علاوه 1 و مذاکرات هسته‌ای در چارچوبه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند ادامه داره، ولی چشممون آب نمیخوره. اینا دنبال بهانه‌ان، دفعه حل مشکل نیستن. بنابراین امریکا با این خوی استکباریش آرزوی رابطه و مذاکره با ایران را به گور خواهد برد. مثلا مطلب دومی هم آقا فرمودن خیلی تازه و قابل توجه بود. فرمودن همون اندازه شما به منافع ملی توجه می کنیم، باید برای حفظ سرمایه های ملی هم عنایت داشته باشیم. اگر این سرمایه های ملی برود، منافع ملی رفته. این سرمایه ها دین است، ملت مؤمن و مسلمانند، جوانان انقلابی هستند، دانشمندان و نخبگانند. استقلال این ملت موضع قاطع در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی و همین شعار با شکوه مرگ بر اسرائیلی است که شما سر می دهید. اینا سرمایه های این انقلاب است. باید نظام این سرمایه ها رو حفظ کند تا منافع ملی این نظام حفظ بشه. من اینجا 4 تا نکته در رابطه با عبرت های غزه نوشتم، ولی یک نکته دیگر دارم که میبینم از دست میره، اینو عرض میکنم و خطبمو تمام. در سالگرد دولت 11 قرار داریم. من نمیتوانم از این مناسبت نگذرم، در آستانه شهریور ماه و هفته دولت هستیم. اینجا 5 تا نکته در رابطه با دولت نوشتم. نکته اول این است که ما مطیع ولایتیم، ولی فقیه ما 3 قوه را تأیید می کنند: قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه. بر این اساس آحاد ملت مطیع ولایت از دولت حمایت می کنند، دولت را مشروع می دانند، دولت را قانونی می دانند و در حد توانشون به دولت کمک می کنند. این یک. مطلب دوم این است که 1 سال وقت خوبی است برای ارزیابی از دولت محترم که 1/4 عمر این دولت گذشت. انتظار این ارزیابی هست. در این ارزیابی تجربه های موفق رو برش بیفزایند. این بیمه سلامت از تجربه های موفق مردمی بود و در تجربه های ناکام هم تجدید نظر کنند. برای این ارزیابی میدان بدن به منتقدین، تکریم کنند از منتقدین، از اونها بخواهند که نقد سازنده خودشون رو داشته باشند. نکته سوم این است که این لایحه خروج از رکود اقتصادی لایحه مهمی است. از هر 3 قوه انتظار میره که در رابطه با این لایحه تلاش کنن. کلید مهم جهش اقتصادی خروج از رکوده و ما امیدواریم در این عرصه هم دولت هم مجلسیان موفق باشن. و مهم مردم سالاری اقتصادی است. مهم این است که به معنای واقعی کلمه مردم به حوزه اقتصاد بیان. نکته 4 این است که دولت محترم توجه دارن عرصه فرهنگ عرصه کلیدی است. اگر فرهنگ آسیب ببینه، آسیب در این عرصه جبران ناپذیر هست. دولت محترم در عرصه تقویت فرهنگ اسلامی، فرهنگ انقلابی، مقابله با تهاجم فرهنگی، مقابله با ابتذال فرهنگی، مقابله با بدحجابی، مقابله با بیحجابی، وظیفه قانونیشون رو انشاءالله انجام بدن. و اما نکته 5 این است که کشور مسئله زیاد داره. کشوری که دشمنان چینتوز آنچنانی دارند که مدام مشکل درست میکنن، دیگه جایی برای پرداختن به مسائل فرعی، به مسائل حاشیه‌ای نیست. نباید دولت محترم به حاشیه ها بپردازه و خودشونم حاشیه ساز نشوند. مسئله ای که هفته گذشته اتفاق افتاد از رسانه ها همه تون شنیدید. من نمیخوام دوباره اون حرف ها رو بازگو کنم. مسئله به نظر میرسه مناسبی نبود. من ضمن این که از رئیس جمهور محترم میخوام با سعه صدر بیشتر با منتقدان برخورد کنن، همون قول احسنی که ایشون فرمودن در رابطه با منتقدان داشته باشند، صمیمانه به عنوان خطیب جمعه که موعظه وظیفش هست، حالا که همه حرفا شنیده شده، تقاضا میکنم پرونده این مشاجره رو ببندید. این مسئله مسئله فرعی است، مسئله اصلی نیست. حرفاتون رو زدید دیگه تمام شد، بپردازید به مسائل مهم و مسائل کلیدی کشور. امیدواریم ما دیگر شاهد این جور حاشیه ها نباشیم. آخرین حرف هم این است که حفظ وحدت عراق، یک پارچگی عراق، مقابله با تروریسم و قانون مداری سه رکن اساسی عراق آباده و ما از خدا میخواهیم این سه رکن اساسی تحقق پیدا کنه. به حمدالله رئیس مجلس رو انتخاب کردن، رئیس جمهور را هم انتخاب کردن. امیدواریم به زودی کابینه شکل بگیره. نظر ملت ایران، نظام اسلامی ما، نظر مردم عراق، ما به انتخاب مردم عراق احترام میگذاریم. انشاءالله شکل بگیره زودتر کابینه، بپردازن به حل مشکلات مردم، به ویژه مشکلات شیاطین داعش. شیاطین داعشی که کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا تصریح می کند که ساخت پرداخته خودشون هستن. البغدادی رئیس داعش یک سال تحت نظر موساد آموزش دیده. همه کشورها باید کمک کنن برای اینکه دولت عراق در مبارزه با این تروریسم وحشی موفق بشه. امنیت منطقه بخشیش مدیون امنیت عراق هست. همه گروه‌های سیاسی انشاءالله در کنار هم با رهبری مرجعیت به عراق آباد، به عراق مستقل، به عراق سربلند فکر کنند. پروردگارا به کرمت ما را ببخش و بیامرز. تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. نظام اسلامی ما رو در پناهت محفوظ بدار. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. امریکا صهیونیستا گروهک‌های تکفیری را نابود بفرما. همه ما را از سربازان مخلص حضرت ولی عصر مقرر بدار، در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.